Sen de ayetler var ya sayın. دلیل آخری که از اقناعیات بر تجرد نفس اقامه شد و مختصراً توضیح داده شد عبارت از این بود که اگر نفس ناطقه انسانی در جسم منتبع باشه مثل مثلا قوه باطره، لازم است که یا دائما این جسم رو مشاهده کند و یا هرگز مشاهده نکند و تالی به کلا قسمه باطل فالمقدم که انتباع نفس ناطقه در جسم اون هم باطل. از جد این که راه سومی هم در صورت انتباع نفس در جسم راه سومی هم هست و فرد سومی هم هست و اون فرد اینه که گاهی عالم به این محل باشد و گاهی نباشد، ولی این فرد سوم مختص این حالتی است که علم حصولی باشه، یعنی با صورت سلامت کن، یعنی با صورت علمی بخواد اون جسم رو ببینه سلامت کن. اما اگر بخواد بدون صورت اون جسم رو مشاهده کنه و حضور همون جسم کافی باشه، یکی از دو حالی که گفتیم اتفاق میفته: یا این عاقل قادر بر دیدن محل هست که همیشه اون محل رو مشاهده میکنه، یا قادر بر دیدن محل نیست، مثل باصره که قادر بر دیدن محل خودش نیست، در این صورت هرگز مشاهده نمی کنیم. حالا علی حال ما هر دو فرض رو مطرح می کنیم، ولو این که چون عاقل است احتمال داده میشه که همیشه بتونه مشاهده کنه، چون حال در محل و هیچ قوه مدرکی محل خودش رو نمیتونه درک بکنه، ممکنه بگیم هرگز نمیتونه مشاهده کنه. بالاخره هر دو فرض احتمالش هست، ولی فرض سوم که هر دو رو که گاهی مشاهده کنه گاهی مشاهده نکنه، در صورتی است که حضور این جسم کافی نباشه، انتزاع صورت لازم باشه، یعنی مدرکه لازم باشه که صورتی رو بگیره. اون وقت این صورت گاهی پیشش حاصل مشاهده میکنه، گاهی حاصل نیست مشاهده نمیکنه. حضور خود محل که همیشه گیست کافی نیست. اون وقت در اون صورت یکی از این دو حال اتفاق میفته. از چیزی که اگر صورتی بگیره از این محل و بعد به توسط این صورت محل رو مشاهده کنه، چون این صورت حاکی از محله باید مساوی با محل باشه و در خود محلم حلول بکنه، چون اگر قوه ایست که در محل حلول کرده، صورتی هم که این قوه میگیره او هم باید در محل حلول کنه، او در قوه دیگه حلول نمی کنه، این در جای خودش ثابت شده. پس لازم میاد که در این محل هم صورت خود محل که صورت خارجی است وجود داشته باشه، هم صورت علمی محل که الان به توسط این قوه مدرکه اخذ شده وجود داشته باشه. همیشه لازم نیست این دو صورت باشه، اون صورت خارجی همیشه هست، ولی این صورت دومی هرگاه که به وسیله مدرکه گرفته بشه موجوده و هرگاه گرفته نشه موجود نیست. پس در حالی که مدرکه مشغول ادراک محلشه، دو تا صورت در این محل جمع میشن، یکی صورت دائمه و مستمره، یکی هم صورت منقطعه و موقته. این دو تا صورت هم از همه جهت مثل همند، بنابراین اجتماع مثل فی محل واحد لازم میاد و اجتماع مثل فی محل واحد هم چون بر میگرده به تناقض محاله. اولا باید بیان کنیم که اجتماع مثل میشه، ثانیا باید اگرچه لازم نیست ولی خب باز تذکرش بد نیست که اجتماع نفسه چون به تناقض برمیگرده محال، این هم باید گفته بشه. اما این که اجتماع مثل لازم میاد، و یا نشینه که این محلی که مثلا فرض کنید عبارت از مغزه، جسمه، جسم دارای ماده و صورته، پس در این محل صورتی موجوده تا این مغز رو مغز بکنه، چون اگر صورت نباشه ماده قابل کل شیء، یعنی یا ماده ثانویه یا ماده اولیه، البته ماده ثانویه، ماده ثانویه و ماده ثانویه چیزی دیگری است غیر از مغز. صورت مغزی بهش افاده میشه، میشه مغز. خب الان این جسم میشه مغزه، دارای ماده است که ماده ثانویه و صورتی که صورت مغزه. این صورت مغزم دائما با همین ماده همراهه، به طوری که اگر ازش گرفته بشه دیگه مغز از مغز بودن در میاد، مثلا جماد میشه، صورت جمادی میگیره، صورتش عوض میشه و قهران خود جسم عوض میشه. اما مادامی که مغز مغزه، صورت مغزی همراهش هست و این یه صورت خارجی مستمره. صورتی که عاقله از این محل خودش که مثلا مغزه به دست میاره، اون صورت صورت علمیست که حاکی از این صورت خارجیست. از نظر ماهیت با این صورت خارجی فرقی نمی کنه. بله از نظر وجود فرق می کنه، اون وجود خارجی داره، این وجود ذهنی داره. ولی می دونید که وجود منشأ تماثل نیست، منشأ تماثل اتحاد در ماهیته. دو چیز اگر اتحاد در ماهیت داشته باشن با هم متماثلن، وجودشون با هم اختلاف داشته باشه حرف دیگریست. این اختلاف در وجود که یکی خارجی است یکی ذهنی به چند جور میشه بیان بشه، به چند جور بیان میشه. یکی این که همین که عرض کردم، یکی وجودش خارجی است یکی وجودش ذهنی است و علمی است. یکی دیگه این که بگیم یکی جوهر است اون صورت خارجی، یکی عرض است اون صورت علمی، چون کیف بالاخره. ولی تمام این اشکالات رو در جای خودش جواب دادن که اختلاف در وجود یا اختلاف در کیف بودن و جوهر بودن، اینا هیچ کدوم تماثل رو از بین نمی داره. به جای در جای خودش گفتن فعلا چون مورد بحثمون نیست مطرحش نمی کنه. آدرس رو دادم، دیروز انشاءالله مراجعه میکنید در نمط هفتم اشارات که نوع این اقناعیات آمده. آخرین دلیل همین دلیلی که الان داریم مطرح میکنیم، اونجا فقراتی اشکالاتی که از جمله اشکالات همین خواهی جواب بدید، مراجعه کنید انشاءالله روشن میشه برد روشن هم. خب این مطلب اول بود که اجتماع مثل لازم میاد. خب الان در این محل دو تا صورتی هم شده، یه صورتی که صورت خارجی است، یه صورت هم که صورت علمی است. این دو تا جهت ماهیت یکی هستند، با هم تماثل دارن، اجتماع مثلون فی محل واحد شده. حالا چرا اجتماع مثلون محال؟ عرض کردم به خاطر اینکه به تناقض برمی‌گرده. اگر ما مثلی رو با مثل دیگری در دو محل قرار بدیم، چون محل عامل اختلاف این دوتا میشه، مشکلی پیش نمیاد. دو مثلن ولی چون دو محل مختلف دارن، از حیثی با هم اختلاف دارن و این اختلاف باعث دوئیت اینها میشه، اینا واقعا میشن دوتا، یک مثل در این محله یک مثل در اون محله، اختلاف بینشون برقرار میشه، اختلاف هم سازنده تعدده، پس میشن متعدد، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر فی محل واحد جمع باشن، اجتماع مثلن فی محل واحد محاله، و الا اجتماع مثلن در عالم خارج محال نیست. در عالم خارج دوتا مثل زیاد داریم، اما اینا اگه مجتمع بشن فی محل واحد محدود داره. اگر فی محل واحد جمع شدن از جهت ماهیت که یکسانن، از جهت محل هم یکسان میشن، هیچ تفاوتی بینشون برقرار نمیشه. و چون تفاوت بینشون برقرار نمیشه، اینا میشن در واقع یکی، این دوتا در واقع میشن یکی، چون هیچ اختلافی بینشون نیست. تا اختلاف نباشه تعددی نمیاد، و چون اختلاف نیست تعدد نیست. پس این مثلان به خاطر نداشتن اختلاف، هیچ اختلافی بینشون نیست، میشن واحد. از جهتی فرض شده که مثلانن، یعنی متعددن، پس هم میشه واحد هم میشه اثنان. اثنان است یعنی واحد نیست، پس هم میشه واحد هم میشه غیر واحد، هم میشه واحد هم میشه لا واحد، هم میشه اثنان هم میشه لا اثنان. این تناقضه. اون هر چه هم اختلاف در وجود اشکال فخر رازیه، اون اشکال رو جواب دادن. اگر جواب ندم چرا؟ اختلاف در وجودم باعث دویت میشه و اجتماع مثل نمیشه. اگر واقعا اختلاف در وجود رو جواب ندیم، اختلاف در جوهریت و کیفیت رو جواب ندیم، گرفتاریم. یعنی اشکال اجتماع مثل لازم نمیاد. فخر رازی اگر اشکالش متجلل بشه دلیل باطل میشه، اما در جای خودش هست هم جواب داده شده. این اختلاف در وجود مشکلی رو وجود نمیاره و باز اختلاف رو درست نمی کنه. حالا چرا نمی کنه؟ به جای خودش باید مراجعه بشه. ایشون مطرح نکرده، منم مطرح نمی کنم. پس اگر گاهی این محل تعقل بشه، گاهی تعقل نشه، چون این تعقل به وسیله صورته و باعث اجتماع مثل فی محل واحد میشه، باید ما بگیم که تعقل فی هین دون هین باطله. وقتی تعقل فی هین دون هین باطل شد و گرفتن صورت از این مغز باطل شد، باید گفته بشه که این مغز به خاطر حضورش معقول این قوه عاقل است. خب اگر حضورش کافی است که همیشه معقوله، همیشه قوه عاقل او را تعقل میکنه چون همیشه حاضره. اگر هم حضورش کافی نیست، هیچ وقت تعقل نمیکنه. اول بحث مرز کردم، چون قوه عاقل قوه عاقل است، ممکنه محل خودش رو درک بکنه، چون چقدر گفتیم پس حضور محل برای درک شدنش کافی است. و اما چون در محل حلول کرده و هیچ قوهی که در محل حلول کرده محل خودشو نمیتونه درش بکنه، ممکنه بگیم عاقله هم محل خودشو نمیتونه درش بکنه. بالاخره اگه مشکلی باشه مربوط به عاقله، از طرف محل مشکلی نیست، حضور داره، حضورش لازمه، حضورش هم حاصله. فقط این قوه عاقله باید ببینیم این حاضر رو درک میکنه یا این حاضر رو درک نمیکنه. اگر درک کرد همیشه درک میکنه، اگر هم درک نشد هیچ وقت درک نمیکنه. پس اون منفصله که الان بیان کردیم منفصله حقیقی است، یعنی دیگه فرد سوم نداره، چون فرد سومش رو باطل کردیم. بنابراین دلیل به این صورت در میاد. اگر قوه عاقله یا نفس ناطقه منتبع در جسم باشد، یا اون جسم رو دائما مشاهده می کند یا اون جسم رو هرگز مشاهده نمی کند. فرض سوم هم نداره و هر دو حال باطله. نه دائما مشاهده کردن درسته، نه دائما غافل بودن درسته. و چون تالی به هر دو قسمش باطله، نتیجه می گیریم که مقدم هم که انتباع نفس ناطقه در جسم باشه باطله. پس نفس ناطقه منتبع در جسم نیست، یعنی مجرد با هو المجهول. خب اگر اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال اینه که اگر قوه عاقله همیشه محل خودش رو تعقل نمی کنه و همیشه از محل خودش غافل نیست، چه حالتی اتفاق میشه؟ حالتی که اتفاق میفته اینه که گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمی کنه. این درسته که گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمی کنه. سوال اینه که شما همینو باطلش کردی. برای اینکه منفصله حقیقیه رو، برای اینکه منفصله رو حقیقیه کنید و بگید ذل سوم نداریم، منفصله منحصره در این دوتاست، شق سوم رو باطل کردید. یعنی اینکه عاقله گاهی محل رو درک میکنه گاهی محل رو درک نکنه، اینو باطل کردید. الان بعد از اینکه قیاستون تموم شد، اینو مدعی میشید، مدعی میشید که حق اینه که گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمیکنه. چجوری جمع میشه؟ همونی رو که باطلش کردید، همونی رو دارید، همون رو دارید تازه ادعا میکنید و میگید قیاس ما هنرش اینه که ثابت کرد بالاخره که گاهی تعقل میشه گاهی تعقل نمیشه. با قیاس دارید این مطلب رو ثابت میکنید در حالی که قبلا باطلش کرد. جواب اینه که جواب روشنه. اون وقتی که ما باطل کردیم این حالت رو، فرض کرده بودیم که عاقله جسمانی است. عاقله که جسمانی باشد، یعنی حاله در جسم باشه، اگر بخواد محل خودش رو با اون جسم تعقل کنه، باید صورتی رو در اون محل بذاره، صورتی رو در اون محل بذاره. و چون اون محل خودش یه صورت دارد، این صورت جدید هم وارد اون میشود، اجتماع مثل لازم میاد. این مشکل در وقتی بود که عاقله در محل حلول کرده باشه. ولی نتیجه حقی که ما میگیریم در فرضی است که عاقله مجرد باشه. عاقله ای که مجرد باشه، صورتی رو از این مغز که محل خودش نیست میگیره و با اون صورت این مغز رو تعقل میکنه. صورت در وقتی که عاقله مجرد باشه در خود عاقله میاد، در محل دیگه نمیاد، مشکل دیگه حل میشه. در اون فرضی که گفته بودیم صورت در محل میاد، عاقله اگر محل داشته باشه در جای خودش گفته شده که همیشه صورت در محل اون قوه مدرکه میاد نه در خود قوه. مثلا صورت مبصره در چشم میاد و بعد به واسطه باصره دیده میشه، در خود باصره نمیره. همون در همون اعضای ابصار این صورت رد میشه، باصره که اونجا ایستاده این صورت رو میبینه، نه صورت در باصره بیاد. مثلا قانون اینه، صورت در مدرک مادی وارد نمیشه، در ماده اون مدرک وارد میشه. ولی اگر مدرک مجرد بود صورت در خودش وارد میشه. خب اگر بخواد این عاقل مغز و گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه، احتیاج به صورت داره. اگر عاقل مادی باشه این صورت رو میداره تو ماده میداره، اگر عاقل مجرد باشه صورت در خودش نگه میداره. خب اگر صورت رفت تو ماده، صورت مستمر خارجی هم که تو ماده بود، اجتماع دوتا صورت فی ماده تن واحده میشه، اجتماع مثل میشه. اگر صورت نرفت تو ماده آمد تو عاقله، صورت مستمر خارجی در ماده است، صورت موقت علمی در عاقله است، محلا فرق میکنن، چون دو تا صورت با دو تا محل اجتماع مثلن فی محل واحد لازم نمیاد و مشکل نداریم. از مشکل اجتماع مثلن منحصر است به اونجایی که عاقله مادی باشه و ما الان داریم با دلیل ثابت میکنیم که عاقله مجرده. اگر عاقله مجرد باشه تعقل این مغز فی هینن دونه هینن مشکل پیش نمیاره، اما اگر عاقل مادی باشه تعقل مغز فی هینن دونه هینن مشکل پیش میاره. اینم توضیحی که برای تتمه دلیل لازم، برای تکمیل دلیل لازم. دیگه دلیل بیش از این بحثی نداره. البته گفتم اشکالاتی داره، بعضیشم اشاره کردم، مثلا همین که اجتماع مثل لازم نمیاد زیرا که یکی از این دو صورت به وجود خارجی موجوده، یکی به وجود علمی موجوده. یکی این که اجتماع مثل لازم نمیاد زیرا که صورت محل، صورت خارجی محل در ماده محل حلول کرده، صورت علمی در ماده و صورت محل حلول کرده. که اینا فرق میکنه، محلا فرق میکنه. محلی که صورت خارجی رو گرفته ماده مغزه، نه کل مغز. محلی که صورت علمی رو گرفته کل مغزه. این هم یکی از اشکالات سخته. اشکالات فرامونه، چند تا اشکال هست که همه رو خواهی جواب کرده. اینشالله مراجعه میکنیم. و ایزن لوکانت منطبعتن فی جسم لکانت اما دائمتل مشاهدت الله او دائمت القفلت عمل. ایزن یعنی دلیل دیگر، دلیل اقناعی دیگر بر تجرد نفس. اگر نفس منتبع در جسم باشد لکانت این جسم یا دائمت لکانت این نفس اما دائمت المشاهدت الله یعنی للجسم. بعدش داریم او دائمت القفلت عمل، یعنی یا دائما اون جسم مشاهده میکنه یا دائما اون از اون جسم قافله. چه دائما مشاهدش میکند؟ لو کفت، کفت درست نیست، لو کفت صورت و هویته. اگر صورت هویت یعنی صورت خارجی این مغز کافی باشد در تعقل، چون دائما حاضر پیش عاقل است، پس عاقل او رو دائما مشاهده میکنه. که دائما قفل است ان لم یکفه، اگر کافی نباشد اون صورت خارجی، اگر حضور صورت خارجی کافی نباشه هرگز تعقل نمی کنه. و الا یعنی اگر دائما مشاهده نکند یا دائما غافل نباشه، یعنی اگر این منفصل حقیقی برقرار نباشه، صورت سوم واقع میشه که گاهی تعقل کند گاهی تعقل نکند. و محضورش اینه لحظ لب فی مادت واحده، صورتان من نوع واحد. و الا لحصلت همونطور که توضیح دادم قبلا یه قیاس استثنائیه. این قیاس استثنائی میخواد تلازم قیاس استثنائی اول رو ثابت کنه. قیاس استثنائی اول این بود لوکانت، یعنی شرطی اول، شرطی اول این بود لوکانت منتبعتن فی جسمن لکانت اما دائمت المشاهدت له او دائمت القفلت له. این یک شرطیه بود که بین مقدمش که لو کانت منتبعتن فی جسمنه، و تالیش لکانت اما دائمت المشاهدت له و دائمت القفلت ان ملازم است. ملازمه در صورتی تمام میشه که فرض سومی ما نداشته باشیم. این و الا لحصلت داره فرض سومو باطل میکنه تا ملازمه رو اثبات کنه. پس الان میبینید ما هنوز وسط قیاسیم. شرطیه رو که ابتدای قیاسه گفتیم، هنوز استثناء رو که لاکن باشه نگفتیم. این وسط میخوام تلازم اثبات کنیم. تلازم بین مقدم و تالیف میخوام اثبات کنیم. میریم سراغ و الا لحصلت. و الا لحصلت خودش یک قیاس استثنائی است. و الا جمله شرطیه، یعنی مقدم و شرطه، که البته همش محذوفه، فقط لاش مذکوره. و الا یعنی و ان لا یکون. و ان لا یکون این لا تکون این نفس دائمت المشاهدت له او دائمت القفلت هن. اگر این چنین نباشد که یا دائمت المشاهده باشد یا دائمت القفلت باشد، بلکه گاهی تعقل کند گاهی تعقل نکند، لحصلت فی مادت واحدت صورتان من نوع واحد و این اجتماع مثل این است و باطل. پس باید صورت سوم رو نفی کنیم. اگر صورت سوم رو نفی کنیم، تلازم این شرطیه که الان گفتیم ثابت میشه. خب این جمله و الا لحصلت فی مادت واحدت صورتان من نوع واحد جمله معترضه بود که برای اثبات تلازم این قضیه مذکور آمد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به سراغ قیاسی که شروعش کرده بودیم. قیاسمون اینطور شروع کردیم: لو کانت منتبعتا فی جسم لکانت اما دائمت المشاهدت الله او دائمت القفلت عن. این قیاس رو به این صورت شروع کردیم. دنبال این قیاس باید لاکن بیاریم. لاکن رو میاریم، میگیم و لاکن کلا قسمه تالی ممتنه اون. این نقیض تالی، رفع تالی دنباله قیاسه. اون و الا لحصلت فی مادت واحده تا آخرش یه جمله معترضه است. اون فعلا ورش دارید، میگید قیاس به این صورت در میاد: لو کانت منتبعتا فی جسم لکانت اما دائمت المشاهدت له او دائمت القفلت عن. و تالی به کلا قسمه باطل، یعنی به کلا قسمه تالی ممتنه. دل وجدان، دل وجدان باطله که ما مغز و هرگز تعقل نکنیم در طول عمرمون، یا همیشه تعقل بکنیم، هر دوش میبینیم خلاف وجدانه. فکر المقدم نتیجه است، یعنی مقدم هم باطله که انتباع نفس در جسم باشه. انتباع نفس در جسم باطله، پس نفس منتبع در جسم نیست، یعنی مجرده و ثبت المقدم. خب این دلیل توضیح زیادی داشت که مقدار متناوبیش رو عرض کردم، مقداری که لازم بود عرض کردم، مقدار دیگری رو که عرض کردم حالا یا لازم نبود یا اگرم لازم بود چون وقت مناسب نبود ارجاع دادم به جای خودش مراجعه میکنه. فصل پنجم از نمط هفتم اشارات: الاشراق الخامس فی شواهد سمعیتن. بعضی جاها فی هم مثل اینکه رفت میده، یکی از جاها اینجاست. فی شواهدون سمعیتون کتاب ما نوشته، ظاهرن در اینجا فی از قانونش خارج شده و رفت داده. درستش فی شواهد سمعیتن. خب بعضی ها ممکنه به دلایل عقلی خیلی اعتماد نکنن، به خصوص اگر از زمره فقها باشن. نشالا بخوام بگیم فقها به دلیل عقلی اعتماد ندارن. دلیل عقلی که تو مسائل اعتقادی میاد یه مقداری برای بعضی ها مبهم میشه. همین دلایل عقلی تو مسائل فقهی و چیزهای دیگه قبول میکنن، تو مسائل اعتقادی مشکلشون رو بپذیرن. اینها بیشتر عادت کردن به اینکه از سمعیات استفاده کنن، و سمعیات هم البته دلالتشون قویه بعضی هاشون، و اگه سندشون هم غریب باشه نفسن و افادهی که دارن کمتر از برهان نیست. حتی کسانی رو هم که طرفدار برهانن گاهی قانع میکنن، تا چه برسه کسانی رو که با سمعیات اونس دارن. ما اون افراد رو تخطئه نمی کنیم، براشون دلیل ذکر میکنیم. میگیم اگر شما به دلایل ما که دلایل عقلیست چندان اعتمادم نداشته باشید، شواهد سمعی دل شما راحت میکنه. ما از شواهد سمعی استفاده میکنیم و دلایل سمعی هم از آیات و روایات برای شما ذکر میکنیم، تا ثابت بشه که نفس مجرده. یعنی آیات قرآن هم دلالت دارن بر تجرد نفس، روایات هم دلالت دارن بر تجرد نفس. و البته بعضی از روایات هم دلالت میکنن بر مادیت نفس، اونا رو حالا ما به یه صورتی جمع میکنیم، هیچ مانعی هم نداره، چون ما که فلاسفه هستیم به دو نفس قائلیم که اسم یکیشو میداریم روح بخاری، اسم یکیشو میداریم نفس ناطقه. شاید در روایات به اون روح بخاری اشاره شده باشه، شاید هم اگر به نفس اشاره شده، خصوصیتی از خصوصیات مادیات رو برای نفس استعاره آورده باشن، مانعی نداره که نفس مجرد باشه، یکی از مادیات رو برای این مجرد استعاره آورده باشن برای تفهیم به ما، چون ما نه که با ماهی مادیات انس داریم. ائمه شاید سعی کرده باشن که به زبان مادی با ما حرف بزنن که ما بهتر بفهمیم، نه که واقعا نفس مادی باشه. میگه نفس روی جنازه این میت پرواز میکنه، این پرواز کردن دلیل بر مادیت، ظاهرش مادیته، ولی با تجرد منافاتی نداره، ممکنه واقعا مجرد باشه، همراه این نفس، همراه این جسد باشه، اما نه همراه مادی. همونطور که هر مجردی همراه ماده هست اما در اون ماده حلول نکرده، اینم ممکنه همیتون باشه، پرواز و این حرفام به خاطر اون سرعت سیرش باشه، بالاخره به یه مناسبتی گفتن پرواز، این هم ممکنه کنایه باشه، ممکنه استعاره باشه. پس راه توجیه داره اون روایاتی که میگن مادیه. البته من با حرف شدم که اگر هم ما مادیت نفس رو قبول کنیم در معاد گرفتار نمیشیم. فلاسفه تمام همتشون اینه که تجرد نفس رو ثابت کنن تا در معاد گرفتار نشن، یعنی بتونن راحت معاد رو اثبات کنن، بگن نفس اصلا نمیمیره که بعد بخواد دوباره زنده بشه، اعاده معدوم لازم بیاد، اصلا نفس مردنی نیست، منتقل میشه از این دار به اون دار، چه بعضی از روایات هم اونجور که نقل میشه دلالت بر این مطلب داره که شما نمیمیرید، منتقل میشه، نفس منتقل میشه، بدنه که میمیره، بدن هم که نفس انسان رو تشکیل نمیده، انسان همون واقعش همون نفس بشه، با این بدن باشه یا بدن دیگه باشه خودشه، بدن فرق نمیکنه، هر چی میخواد باشه، بدن انسان در طول مدت عمرش عوض میشه، ولی انسان همون انسانه، چون نفسش ثابته. پس مهم همون نفسه، نفس هم که باقی میمونه و منتقل میشه، پس عاده مردم لازم نمیاد، اون بدن هم که در دنیاست، حالا اونو برش میدارن دوباره به این نفس میدن یا یه بدن دیگه میدن، هیچ مهم نیست، مهم اینه که نفس همون نفسه، اگر نفس همون نفسه انسان هم همون انسانه و عاده مردم هم نشه. تمام زحمت حکما برای اثبات تجرد نفس، یا نه همه زحمتشون یا بسیاری از زحمتشون برای اثبات معاده، اگر تجرد نفس ثابت نشد ما باز دغدغه نداریم، بازم معاد رو به یه نحوه دیگه ثابت میکنیم که محققین از متکلمین ثابت کردن، اونها عرض شده قبلا هم، اونها معتقدن که نفس ما جسمه، اما جسم لطیف غیر عنصری، و در تمام بدن ما این جسم نفوذ کرده، همونطور که آب گل توی برگ گل نفوذ میکنه و همونطور که آتش در زغال برافروخته، در ظاهر و باطن این زغال برافروخته نفوذ کرده، روح ما هم که جسمه در بدنمون کامل نفوذ کرده، و وقتی که بدن میمیره این روح هم که همون جسمه از بدن خارج میشه، و این تیکه مهمه، چون این روح و این جسم از عنصر آفریده نشده مرگ نداره، جسم عنصری است که میمیره، کون و فساد داره، جسم غیر عنصری کون و فساد نداره، چون این روح رو حالا خدا از چی ساخته ما نمیدونیم، از غیر عنصر ساخته، از یه جسمی ساخته که میرانیست، این نمیمیره، از بدن خارج میشه، همون جسم لطیفه، حالا در بدن برزخی وارد نمیشه یا وارد میشه اون بحث دیگره، ولی نمیمیره، اگر عنصری بود اینم میمرد، ولی چون عنصری نیست نمیمیره. حالا این مدعا ثابت هست یا ثابت نیست اونو کار نداریم، باید استدلال ثابت کنه، ولی توجه شدید همین اندازه که ادعا میکنه که این نمیمیره مشکل حل میکنه، حالا باید اثبات کنه البته ادعا رو، مجرد که مسلم نمیمیره، اونم البته احتیاج به اثبات داره، این موجود غیر عنصری هم نمیمیره، اینم احتیاج به اثبات داره، پس هر دو ادعا میکنن که نفس نمیمیره، منتقل میشه از این دار به اون دار، پس هر دو میتونن قیامت رو و معاد رو اثبات کنن بدون مشکل، منتها باید هر دوشون اثبات کنه، اون تجرد اثبات کنه، اینم ماده غیر عنصری بودن نفس و میران نبودنش رو اثبات کنه. خب به عهده خودش. البته من خواستم مثال بزنم چون مثالش امروزه مقبول نیست مثال نزنم، ولی خودشون مثال زدن، گفتم مثل جس و فلک. جس و فلک عنصری نیست و میرا هم نیست، از بین نمیره. بنابر نظر قدیمی ها گفتن جس و فلک از بین نمیره، با اینکه جسمه اما از بین نمیره. چرا؟ چون از عنصری نیست. در همین عالم ماده که کون و فساد هست، جسم از بین نمیره، اونجا دیگه از بین نمیره. البته در اینجا هم جسم از بین نمیره، در اینجا صورت عوض میشه. یعنی هیچ وقت شما ماده ای رو که خدا در این زمین آفریده نمیتونید نابود کنید. حالا خودش که چرا میتونه همیشه نابود کنه، ولی کسی نمیتونه با هیچ تغییر و تبدلی ماده رو نابود کنه. ماده ای تبدیل به ماده دیگه میشه، یعنی صورتش عوض میشه، خود ماده از بین نمیره. روح رو ما مدعی هستیم که صورتش هم عوض نمیشه. مادهش یه چی؟ ماده هیچی از بین نمیره، اونم از بین نمیره، صورتش هم عوض نمیشه. اگر صورت خالی باشه مدعی هستیم که نمیمیره. حالا چیه کار نداریم؟ جسمانیست، مجرد نیست، بنابر نظر بعضی از ما فشلی میره، ولی از بین نمیره. این بشن ولی خودشون که با اون دلایل عقلی مطمئن شده. ان الذين لم يرتقوا بانظارهم الى المعقولات الصرفه، با به انظارهم با طبیعت، لم يرتقوا یعنی بالا نرفتن، اما لم يرتقوا بانظارهم یعنی ترقی ندادند. میشه مترقی؟ کسانی که نظرشون رو به سمت معقولات صرفه و براهین دائمه ترقی ندادند. انسان ها قابلند که در همون حدی که هستن بمونن، یا اینکه از اون حد ترقی بکنن، خودشون رو ترقی بدن. اگر توجه به معقولات صرفه بکنن و تعقلشون رو به کار بگیرن، حتما ترقی میدن خودشون رو و نظرشون رو به عالم معقولات. از مرحله تخیل بیرون میان، وارد مرحله تعقل میشن. ایشون مدعی است که اون کسانی که به شواهد سمعی اعتماد میکنن و قوای و براهین عقلیه رو کنار میذارن، اینا در واقع در حد تخیل زندگی میکنن، هنوز به درجه تعقل نرسیدن. اگر به درجه تعقل برسن، ارزش عقل رو میدونن و اینقدر بی‌اعتنایی به این براهین نمیکنن. کسانی که انظار خودشون رو به معقولات صرفه و براهین دائمه ترقی ندادن و الفو درست نیست، الفو بالعلوم الجزئیه و المنقولات السمعیه، الفت گرفتن، اونس پیدا کردن به علوم جزئیه مثل فقه و اصول این چیزا و منقولات سمعیه مثل احادیث و اینها، لا یصدقون بالاشیاء الا بمباشرت الحس او التعدی الی المحسوس، به حکمی از احکام تصدیق پیدا نمی کنن مگر اینکه از طریق حس باشد یا متعدی به حس بشود، بالاخره منجر به حس بشه. گاهی از اوقات مثلا چیزی رو باید ببینن تا قبول کنن، یا بشنون تا قبول کنن، بالاخره از طریق حس بشون برسه. شنیدنشون باید به حد متواتر مثلا باشه. گاهی هم نه، به حس متعدی بشه، یعنی منجر بشه قبول میکنن. یه قاعده کلیه که باید با عقل درک بشه، اما این قاعده کلی رو ما در ضمن مثال پیادش کردیم. چون در ضمن مثال پیاده کردیم، مثال جزئی و محسوس قبولش میکنن، قاعده رو قبول میکنن چون منتهی به مثال شد، چون منتهی به محسوس شد. ولی خود قاعده رو بگیم، مثال هم براشون نیاریم، نمونه براشون نیاریم، قبول میکنن. کلی رو قبول نمیکنه، ولی به محضی که به محسوس منتهی شد، یعنی در ظرف مثال پیاده شد، در قالب مثال پیاده شد، قبول میکنه. و انسان ها در وقتی که در حد نازل تعقلن، طلبه که تازه مثلا میخواد درس بخونه که هنوز وارد مرحله تعقل نشده، وقتی قاعده کلی براش بیان میکنیم دیگه مثل چی؟ تا مثل چی رو براش نگیم قاعده هم نمیفهمه. ولی وقتی نه به درجات عالی رسید، دنبال مثال هم نمیگرد، قاعده کلیش گفتی میفهمه. مثال هم که براش نداریم مهم نیست. البته درسته، کسانی باید این کارو بکنن ولی میکنن یا نمیکنن. شما متکلمین و فقها و محدثین شیعه رو ملاحظه نکنید، اونا اگر هم با فلسفه مخالفن با بعضی مسائل فلسفه مخالفن، با تعقل مخالف نیستن. توجه کنید که در بین اهل سنت محدثینی داشتیم، ظاهریینی داشتیم که جز به ظاهر و حدیث اعتماد نمی کردن، سه عقل به طور کلی تخته کرده بودن باشون به کنار، نظر ایشون به اوناست. ولی شما به فقهای شیعه که با دلیل عقلی قرآن رو، نبوت رو، امامت رو، همه رو اثبات میکنن، بعدن که با دلیل عقلی اسمت و امثال ذالک رو اثبات کردن، چشم بسته حرفای ائمه رو گوش میدن، به اونا توجه نکنید، اونا از راه عقل آمدن. و اگرم با فلسفه مخالفن با بعضی مسائل فلسفی که میبینن استحقاق داره با شریعت مخالفن، الله خیلی از مسائل فلسفی رو قبول داره، خودشون رو تازه استدلال میکنه و بعدم بهشون میگین من بارها باشون بحث کردم و بعدم بهشون میگین میگه اینی که ما داریم تو روایت خودمون، یه مسئله فلسفی رو براشون مطرح میکنیم از اول با فلسفه مخالفن، وقتی مطرح میکنیم میگه ما اینی که تو روایت خودمون داریم، بس خلاف شما هم خلاف ما نمیگید، قبول میکنه. اما بعضی مسائل نه، بعضی مسائل صفر در مقابلش وا نیست، مخالفت با بعضی مسائل داره، مخالفت با تعقل نداره. ایشون نظرش به کل کسانیست که خیلی به عقل و اینا بها نمیدن، که زیادم داریم، زیادم داریم، ظاهریون در بین افراد اهل سنت زیاد بودن، حنبلی ها یعنی طرفدار حدیث بودن دیگه، هیچ اهل حدیث خودمون بعدی ها شد، که البته به اینها اعتراض میشد که مگر شما این حدیث را از طریق عقل نگرفتید، از امام گرفتید، از معصوم گرفتید، اسمتو با چی ثابت کردید؟ اثبات با دلیل سنی ثابت کردین که دوره، حتما اثبات با دلیل عقلی ثابت کرد، پس عقل برای پیش شما معذاش داره، خود توجه ندید بهشون گفته میشون. ولی بالاخره گروهی بودن که طرفدار سم بودن، عقل اصلا استدلال نمیکرد، یا ممکنه طرفدار سم هم نبودن در اون قسمت ها که اثبات اسمت و اثبات امامت و امثال ذالک از عقل استفاده میکردن، در تجرد نفس از عقل استفاده نمیکردن، در این مسئله عقل قبول نداشتن. خب اگر در این مسئله اخلاق قبول داشته باشن، ما باید به دلائل سمی اون رو قانع میکنیم، به همین کافیه. پس کسانی که در این مسئله به عقل اعتماد ندارن، یا در نوعی مسائل، یا کسانی که اصلا به عقل اعتماد ندارن، اونا این دلائل سمی برشون خوبه. لا یصدقونه، این کسان لا یصدقونه بالاشیا الا به مباشرت الحس، یعنی خودشون ببینن با عبد تعدی للمحسوس، یا اگر مطلب کلی باشه بالاخره یه جوری بالاخره به محسوس منتهی بشه، اگر منتهی به محسوس شد قبولش میکنه، بله نه سریر این فی حاضر مسئله. ما همون روش اونها رو در این مسئله ذکر میکنیم، یعنی باشون در نمیفتیم، نمیگیم باشون عقل معتبره، بگیم خیلی خوب سم معتبره، اینام دلایل سمی. اما من الآیات فکثیرتون، بعدم داریم اما من الاحادیث اونم سمس، و اما کلمات الاوائل، سه جور مطلب رو بهش میکنیم، یکی از آیات استفاده میکنیم، یکی از روایات، یکی از کلمات فلاسفه بزرگ قدیم که شاید حالا بعضی ها به اونا اعتماد داشته باشن، اما کسانی که به فلاسفه جدید اعتماد دارن به قدیم به طریق اولا بیعتنان علایه حال براخره قول اولا رو لحن کنن، که احتمال داره در بعضی هاش در بین در بعضیشون احتمال پیغمبری هم داده میشه، احتمال پیغمبری. منها از جمله آیات قول خدا فی حق آدم و اولادهی و نفخت و فیهم روحی. اولا همونطور که خود مصنف بعدن ذکر میکنه، اینجا روح اضافه شده به خدا، اضافه تشریفی، جسم رو اضافه به خودش نکرده، روح رو اضافه به خودش داده. معلوم میشه که سنخ روح با سنخ جسم فرق میکنه، لذا قابل تشریف هست و جسم قابل تشریف نبوده و به خدا اضافه نشده، با اینکه جسم هم خدا آفریده، روح هم خدا آفریده، ولی اینو به خودش اضافه کرده، اونو به خودش اضافه نکرده. پیداست که این براش این رو سنخ دیگری مهمتر از این سنخ قبل میگیده. یه دلیل الان یا جسم نبودن رو ثابت میکنه چه دیگه؟ نه، هیچ جسمی رو خدا به خودش نسبت نداده، نه بدن، جسم رو به خودش نسبت نداده، اینو به خودش نسبت داده، پس میشه غیر جسم. شما رفتید سراغ بدن، گفتید خدا بدن رو نسبت نداده، بله، پس این غیر بدنه. نه، بگید خدا جسم رو به خودش نسبت نداده و این نسبت داده، پس این غیر جسم. خدا
نداده
جسم، یعنی این که دارم عرض میکنم اگر جسم رو به خودش نسبت نداد و چیزی رو نسبت داد، شما حس نمی کنید، درک نمی کنید که این جسمی است. یقین مگه ما در دلائل سمی یقین می خواهیم؟ خیلی خوب، ما دلائل سمی به اندازه خودشون، دلائل سمی، اون کسی که به دلیل سمی اعتماد می کنه به دلالت ظاهری هم اعتماد می کنه، اون دیگه نفس و این حرفا لازم نداره. اگر یقین میخواد به این سراغ عقلیات، اگر میخواد قانع بشید، میخواد دلتون آروم بشه، به سراغ این آیات. ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم این آیات یقین رو افاده میکنن، یقین رو میگیم از برهان بیار، به مقدار خودش داره دلالت میکنه، شما همون مقدار اکتفا کنید. شما اعتماد نمی کنید، اونا اعتماد میکنن، کسایی که رفتار سمن اعتماد میکنن. شما نکرد دلتون با یقینیات و برهان عادت کرده، دنبال اونی. ولی حالا فرض کنید اصلا فلسفه نخونده بودید، اینو به شما میگفتن، توجیه هم بهتون میگفتن، دیگه دنبال اون اشکالات نمیرفتید. اشکال مال ذهنیست که با مسائل فلسفی انس گرفته، اون هی این ور میره اون ور میره تا ببینه همه راه ها رو ببنده و یقین کنه. کسی که اعتماد به سمیت میکنه لازم نیست همه راه ها رو ببنده، یکی دو راه زن و شک و بست یقین پیدا میکنه. ولی فیلسوف نه، فیلسوف میگه همه راه های شک و زن و بسته بشه تا یقین پیدا بشه. الان ذهن شما ذهن فلسفی شده، روی کوچکترین احتمال حساسیت نشون میدید، اونا نشون نمیده، ممکنه میخوام شما رو قانع کنیم، ما شما رو با اون دلایل قبلی قانع کردیم، صدا تو رو هم در نمیاد. حالا دیگر در اینجا رو یه باید قبول کن، یعنی ما با دیگران داری حرف بزنیم، فتا با شما نیست. اضافه نکرده، گفته من خلق کردم
زمین، من بیت
الله، بیت رو به خودش نیست، کعبه، نه کعبه،
کعبه درست جسمه،
ولی بله، ولی خب ببینید جسم مطرح نبوده ها، جسم مطرح نبوده. اون وقتی که میگه بیت
یه
بله، بیت اون سنگ و آجر نیست ها، اونا بیت نیست، ولی اون سنگ و شما برش دارید بیر این ورد، این از بیت گیردش کنار، اون یه حالت خاصی هست که بهش میگه بیت، که اگر همین سنگ ها رو، چون که خب گاهی اتفاق میفته زلزله میاد، این سنگ ها مثلا میریزه دوباره سنگ دیگه میارن میکنن، این سنگ که میاد درست متبرکه به خاطر اینکه زمان بیت میده، ولی الان دیگه بیت اطلاق نمیشه، اون محل و اون حالا چی ارز کنم، یه امر معنویه بیت، در هر صورت بیت امر معنویه. بله الله یاد در حساد اینجون ایشون اینطور استدلال کرده، استدلال دوم نفختو هست، بدون شک نفخ نفخ مادی نیست، یعنی اینطور که ما یه دونه مشک رو باد میکنیم، خدا فوت نکرده توی مثلا دهن حضرت آدم، اینطوری نبوده، این دیگه کسی اختلاف نداره، فوتی در کار نبوده. پس نفخ یک نفخ تجردیه، اگر نفخ نفخ تجردیست غیر از فوت و این چیزاست، معلوم میشه که روح هم مجرد. و فی حق عیسی علیه السلام فرموده و کلمتون القاها الی مریم و روح منه، باز در اینجا همونجور که توجه میکنید روح منه فرموده یک، القاها فرموده دو، که اینا بالاخره اگرچه یقین آور نیستن ولی اطمینان میارن که نفس از یه وادی دیگریست، روح از یه وادی دیگریست غیر از جسم. به هذه الاضافه چه در آیه قبلی چه در این آیه دوم، یعذن علی شرف النفس، یعذن علی شرف النفس، و کونها عریتن عن عالم اجرام، اعلام میکند که نفس شریف است و برهنه از عالم اجرامه، یعنی یک مقام بالاتره، یه درجه بالاتر از اجرامه. اگه یه درجه بالاتر از اجرامه پس معلوم میشه که مجرده. من الان یعظنه رو دیدم یادم افتاد، دیروز عبارت و عمل خراقه داشتیم یا خراقت اندل هرم، من یه تصحیح کردم که خرافت درسته، خراقت درست نیست. تذکر دادن من خودم به لغت مراجعه کردم، خراقت هم درسته. خراقت یعنی احمق شدن، خرافت هم یعنی همین، یعنی کم عقل شدن. خرافت بر اثر کهنسالی کم عقل شدن، خراقت مطلقا کم عقل شدن و احمق شدن، اونم درسته، لازم نیست تصحیحش کنی. اما خراقه رو که من دیروز تصحیح کردم، اما خرافه لازم نیست، خراقت هم درسته، خراقت هم درسته. و قوله تعالی ثم انشأناها خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، به دنبال این که تبدلات جسم انسان رو تذکر میده که اول نطفه بود، بعد علقه شد، بعد مدقه شد، بعد مال استخوانهاش رو درست کردیم، بعد گوشت و این استخوانها رو میاندیم، بعدن میگه ثم انشأناها ها خلقا آخر، بعد یک خلق دیگری ایجادش کردیم، یعنی بعد از اینکه این جسم و جسد رو درست کردیم روح بهش دمیدیم، خلق دیگر شد. ثم انشأناها ها خلقا آخر پیداست لسان عوض میکنه. تا حالا که با ماده سرکارداش چیشی میگفت چه کردیم، یه دفعه اصلا میگه ایجادش رو عوض کردیم، خلقش رو عوض کردیم، پس فیلاست که یه چیزی دیگه بهش دادیم غیر از اونی که تا حالا بهش داده بودیم، یعنی جسم ندادیم، یه چیز دیگه دادیم. تازه بعدش هم تازه آفرین میگه فتبارک الله احسن الخالقین. اونجایی که اینا رو میسازه نمیگه آفرین، اونجایی که خلق آخر میده میگه آفرین، معلوم میشه چیز مهمیه. و قوله سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، مما تنبت الارض یعنی اجسام، هم مواد، و من انفسهم و من مالای جدا کرده، و من انفسهم و من مالای لهون، من انفسهم جدا ما تو مدار به حساب نمیوته، معلوم میشه غیر از اونه. اگر غیره ما تو مثل از اجسام، من انفسهم میشه غیر از اجسام، یعنی مجرد، به خصوص که من مالای لهون دنبالش آمده. اینجا داره سو منشالله ها خلقا آخر باید مراجعه بشه شاید. و قوله الیهی است، بله بله، تنبت الارض، تنبت الارض تنها گیاه نیست، تنها گیاه نیست، کوه و کوه و نمیدونم معادن اینا رو گفتن تومت الارض. کیا؟ خب چرا؟ انسان منظورها بله، بله، من اساسا منظور انسانه، بله، اگر کل باشه فرماشه با درسته، ولی ایشون منظور رو انسان گرفته، حالا باید مراجعه بکنیم این مفسرین چی گفتن، ولی ایشون منظور از من انفسهم رو و من ما لایعلمون، همه زمیرا برمیگرده به خود همین انسان ها. لایعلمون کیا؟ لایعلمون ماها، نه ماها نمیدونیم، ولی حیوانات اینا که خدا نمیگه، انفسهم رو میگه ماها. پس حالا یا از عباب عرف خاص در عامه، یا اصلا آیه سیاقش در باره انسانه، این باید مراجعه بشه. علاوه بر ایشون در مورد انسان میگه، اگه در مورد انسان بگیره برای تایید اصلا. بله، انشالله و خلقا آخر، قرآن رو نگاه کردن میگن که انشالله ها که در کتاب نوشته شده غلطه، آیه داره ثم انشالله و خلقا آخر، مؤنث نداره، مذکر داره، انشالله ها اینجا نوشته غلطه. همین دیگه. بله من انفسهم اختصاص به انسان داره عرض میکنه، به ماتوماتر عرضم شامل انسان میشه، حالا یا اونم اختصاص به انسان داره یا لاقل شامل انسان میشه. و قوله الهی است ادل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه، کلم طیب رو هم کردن بر نفس یا لاقل یکی از مصادیقش نفسه. این یست ادو الهی، اگر خدا مجرده سعود به سمت خدا سعود مکانی نیست و نفس داره سعود میکنه غیر سعود مکانی. سعود مکانی دلیل جسمیت اون صاعده، اما سعود غیر مکانی دلیل تجرده. نفس میتونه به سمت خدایی که مجرده سعود کنه، از خودش باید مجرد باشه که سعود کنه. و قوله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم دلیل بر تجرد نفسه، چون بقیه اجسام رو خدا هم خلق کرده، اونا رو هم خدا خلق کرده، اونا رو احسن تقویم نگفته، این احسن تقویم گفته. و قوله یا آیت را نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که خود مثلا شاهد این آیه رو میگه و رجوع یدل علی السابقه، اگر میگه برگرد معنیش اینه که قبلا بودی پیش من، حالا دو مرتبه برگرد پیش من، اگه قبلا پیش من بودی یعنی مجرد بودی، اجسام که پیش خدا نبودن، نفس پیش خدا بود، یعنی در عالم ربوبی بود. عالم ربوبی عالم تجرده، اگر نفس در اون عالم بود که حالا موظف است دوباره به اون عالم برگرده، معلوم میشه مجرد بوده، یعنی در عالم ربوبی بوده و مجرد بوده. این آیه هم دلیل میشه بر تجرد. اینا دلائل تجرد نفسند از طریق قرآن، اما آیات انشاءالله میمونه برای هفته آینده. اگه موافقید فردا رو بخونیم عبادتی که فردا نگفته، روزای فردا نداره، بقیه شب مثل بقیه شعبان مونه، امشب مهمه، فردا مثل بقیه روزا. اگه موافقید بخونیم جواب داده نمیشه.